سلام بر رهروان راه عشق، سردمداران امنیت. شنوندگان عزیز، از پخش رادیو گفتگو همراه شما هستیم. به ساعت 14:30 رسیدیم. دعوت میکنم در این ساعت همراه بشید با برنامه زنده و مستقیم گفتگوی اقتصادی.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم، دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا. سلام، من پرویزیان به اتفاق همکارانم گفتگوی اقتصادی امروز رو تقدیم حضورتون میکنیم.
مشکل اقتصاد کشور نداشتن راه کار یا ندانستن راه کار نیست. راه کارا رو کارشناسا میدونن. من میبینم از دولتی ها، از کسانی که در بخش های دولتی هیچ مسئولیتی ندارن اما اقتصاد دانن، از دانشگاهی ها، همشون میبینیم چیزای مشترکی رو بیان میکنن، همونی که در دولته، همونی که در مجلسه وقتی بخوان راه کار ارائه بدن، یا همون که در دانشگاهه. راه کارهای مشترکی رو، چیزای مشترکی رو، بنابراین راه کارها معلومه. ما چی کم داریم؟ اونی که ما نیاز داریم یک همت و شجاعت و اهتمام جدی و پیگیری است. اینو ما لازم داریم.
خب، همین ابتدای برنامه تبریک عرض بکنم به بخش بسیار عزیزی از فعالان اقتصادی کشورمون، روستاییان و عشایر عزیز. امروز روز ملی روستا و عشایر هست، روستاییان و عشایر هست، و به همین مناسبت ما برنامه امروزمون رو اختصاص دادیم به همین مسئله. متأخب کار اصلی، فعالیت اصلی روستاییان و عشایر عزیز چیست؟ تولید در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی. پس در همین زمینه به مسائل روستاییان عزیز میپردازیم. سوال جهش تولید با مشارکت مردم است و موضوع ما نقش روستاییان و عشایر عزیز در تحقق شعار سال هستش.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، هوشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله برستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خب، 30,035 سامانه پیامکی شماست، در اختیارتونه. به خصوص شما روستاییان عزیز و عشایر عزیزمون، امروز میخوام راجع به شما صحبت بکنیم دیگه. پس انتظار داریم که از طرف شما بیشتر پیامک دریافت بکنیم. اما سوالمون چیست از شما شنونده عزیز؟ به نظر شما مهمترین ظرفیت روستاییان و عشایر در تحقق شعار سال چیست؟ 1. توسعه و شکوفایی تولید، 2. تأمین امنیت غذایی، 3. توسعه اشتغال و کسب و کار، 4. هر سه موردی که عرض کردم خدمتون، جدا از این 3035 فقط این عدده رو نفرستید، اینا رو بفرستید که کدومش رو قبول دارید. هر مورد دیگری هم به ذهنتون میرسه اون رو هم برامون پیامک بکنید و هر مطلب دیگری هم که میخواید، موضوع دیگری هم که میخواید بفرمایید در مورد برنامه و حتی سوالات که من میپرسم، صحبت های مهمان ها، هر نکته که به ذهنتون میرسه رو مطرح بفرمایید، انتقادم بفرمایید، میبینیم به طور برخط و من سعی میکنم حتی چکیده سوالات شما رو در برنامه مطرح بکنم. 301035 متعلق به شماست. به نوتا فرمان برگریم، مهمونا رو معرفی کنم.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا. سلام، روز شما بخیر باشه. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی است. همراهی شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
اقتصاد، اقتصاد کشور از نقاط مهم چالشی که بین مسئولین در سطوح مختلف هست و بین بعضی از کسانی که معترضن یا منتقدن، همین مسئله اقتصاده.
اولین قدم این است که در رابطه با مسئله تجارت باید بحث کنیم که تجارت ما چگونه است.
در جمهوری اسلامی دلهای مسئولان به طور دائم باید برای رفع مظلومیت بتپد.
این دولتی که باید دستش پیش ملت دراز باشه، نه ملت دستش پیش دولت دراز باشه.
گفتگوی اقتصادی با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصاد. در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشید.
خب، چند مهمان داریم در استودیو. آقای دکتر عباس علی زالی، وزیر اسبق جهاد کشاورزی در استودیو حضور دارن. آقای دکتر سید ابوالفضل رضوی، معاون سابق توسعه روستایی مناطق محروم ریاست جمهوری حضور دارن و آقای دکتر مصطفی نوری، استاد دانشگاه و کارشناس حوزه کشاورزی، هر سه بزرگوار در استودیو حضور دارن. ما چند مهمان هم داریم که تلفنی باهاشون گفتگو خواهیم کرد. آقای دکتر زالی سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم خدمت شما و تبریک میگم خدمت همه روستاییان و اشایر عزیز کشورمون، این روز بزرگی را که به نام اونها نامگذاری شده، و سلامت و ادامه توفیقات همه اون عزیزان و همه مردم کشورمون را از خداوند خواهانم.
البته پیشینه نامگذاری این روز، آقای دکتر زالی جان، میدونید دیالا به طور سنتی حداقل وقتی مهر ماه میرسید کشاورزی دیگه میرفت تو مرحله در واقع خواب زمین و اینها، و خب فعالیت زراعت و با کشاورزی میرفت به سمت سایر فعالیت های روستایی اینها، و روستایی فراغبالی هم داشتند و یه نوع تغییر و تحولی داشتن، برای همین بلوش در واقع 15 مهر انتخاب شد، درسته؟
بله.
در طول تاریخ همواره مهر، در واقع تو مهر ما و 15 مهر تغییر تحول نوع فعالیت‌های جنس روستایی و کشاورزی است. البته امنیت غذایی مهر ماه و اردیبهشت و اینها نداره دیگه، یعنی کشاورز یک تولید کننده است که در طول سال فعالیت میکنه و خب حالا هر موقعی از سال یک نوع فعالیت میپردازه. مثلا اون کشاورزی و زراعتش مهر ماه در واقع تبدیل میشه به فعالیت های دیگه، درسته آقای دکتر رضوی؟
تقریبا
چی بود؟
برای که بعضی از نقاط کشور پا در پاییز و زمستان باز کشور دیگه.
نزدیک میکروفون بشینید. بله.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و دوستان و بزرگواران سلام عرض میکنم. روز روستا و عشایر رو به روستایان عزیز و به حامیان روستایان و عشایر تبریک عرض میکنم. این که گفتم تقریبا
به دلیل ما اقلیم متفاوت، بعضی از نقاط داریم که نه هنوز
در کشور ما اقلیم های متفاوته و الان در بعضی از استان ها مثل استان خوزستان، مثل استان هرمزگان، مثل بوشهر یک کشت و کار دیگری شروع میشه. بله.
خب اما دامپروری به خصوص که عشایر باش سر کار دارن که اصلا داستانش
دامپروری همیشگیه.
و همیشگیه، یعنی حتی از الان به بعد دیگه میرن تو پروربندی و
فصل کوچه تغییر میکنه.
دقیقاً الان فصل کوچ دیگه داره تموم میشه،
تغییر جابجایی دیگه،
اشایی
کوچه معکوس اتفاق میفته.
الان یه حرکت به سمت قشلاق هستن اشایه و برن تو قشلاق اونجا پروربندی بکنن. درسته؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. فکر میکنم یک منظر دیگه هم میشه این نامگذاری رو بهش توجه کرد. معمولا اکثر محصولات کشاورزی تا پایان تابستون و معمولا تا 15 مهر برداشت میشه اکثره، و روستاییان در واقع در 15 مهر عموما جشن شکرگزاری برگزار میکردن و بر این اساس اومدن و این 15 مهر رو به عنوان روز روستا گذاشتن.
زارعان محصولات
زراعی بیشتر،
زراعی در واقع تموم میشد برداشت.
بخش اعظم محصولات زراعی و باقی که معمولا در بهار و تابستون به ثمر میشینه برداشتش نهایی میشه و 15 مهر در واقع به نوعی جشن شکرگزاری روستا سایانه بابت آنچه که خداوند به اونا مرحمت فرموده و برداشت محصول بسیار خوبی رو حاصل کردن. به این خاطر در مهر جشن شکرگزاری برگزار میکنن.
بله. خب پیشینه من خواستم بگیم که بدونیم مثلا علت در واقع این نامگذاری و اینها چه هستش بر تاریخ و فرهنگ کشورمون، و بیان سراغ سوال اصلی برنامه. آقای دکتر زالی، ما با در واقع جمعیت بسیار فعال تولید کننده به معنای واقعی بخش خصوصی سر کار داریم که دارن کار میکنن، حالا به هر دلیل بالاخره حالا یه عده‌شون معیشتی دارن کار میکنن، یه عده کمی هم تجاری تن، ولی بالاخره تولید کننده اقتصادی هستند و یه بخش اصلی تولید مورد نیاز کشور محصولات بخش کشاورزی است. امنیت غذایی و محصولات در واقع پایین دستیش، صنایع تبدیلی و صنایع غذایی و همه اینها، و وقتی میگیم جهش تولید که نمیتونیم اینجا رو نادیده بگیریم، که حالا میخوام بگیم که تو این جریان جهش تولید روستاییان عزیز و عشایر ما کجای داستان هستن، چه کار میتونن بکنن، چه نقشی دارن.
همونطور که اشاره کردید یکی از مسائل مهم کشور و به خصوص در بعد اقتصادی خودکفایی کشور در زمینه مواد غذایی و به اصطلاح حصول امنیت غذایی در کشور هست، که کشور ما بتونه نیازهای خودش را به صورت مطلوب و به صورتی که منابع طبیعی را درست حفظ بکنه برداشت بکنه و در اختیار مردم قرار بگیره. خب کشورهای ما ظرفیت‌های بسیار خوبی داره، منتها به دلایلی ما نتونستیم از این ظرفیت‌های خوب کشورمون در جمیع جهات در بعد کشاورزی استفاده بکنیم. به عنوان نمونه خدمتتون عرض کنم که ممکنه مثلا مهمترین کشور تولیدی که در کشور مطرح هست از نظر تأمین نان گندم باشه. در کشورهای پیشرفته الان، حالا حتی کشورهایی که در حد کشورهای پیشرفته دارن قرار میگیرن مثل مصر و ترکیه و اینها، ما در هر هکتار میبینیم که بالاتر از 7 تن به طور متوسط گندم برداشت میکنن. در کشور ما این رقم خیلی پایین‌تره و میزان برداشت گندممون در سطح کشور قابل مقایسه با اونها نیست. ما حد اکثر مثلا 3.5-4 تن برداشت میکنیم، در صورت که اونا 7 تن برداشت میکنن.
من 10 تن هم شنیدم آقای دکتر.
بله؟
من 10 تن هم شنیدم برداشت میکنن. 10 تن هم در دنیا وجود داره 10 تن برداشت
میکنن؟ بله 10 تن هم برداشت میکنن. من کشور منطقه رو حذف کردم.
بله.
کشور منطقه رو حذف کردم. خب
چرا؟ باز ما یه بخش زیادی از گندم‌زارهای ما دیم هستن دیگه.
بله بله. خب چرا این تفاوت، برای چیه؟ تفاوت برای اینه که ما به صورت علمی درست استفاده نمی کنیم. علممون در قفسه ها باقی مونده، به خصوص در بخش صنعت و کشاورزی. شما اگر اول انقلاب رو یادتون بیاد، سیم خاردار کشورهای دیگه به ما نمی فروختن. من همون زمان که خوب مسئول بودم، آقای رفیق دوست رو می فرستادن خارج از کشور برای اینکه سیم خاردار بخره. الان در بعد نظامی به حمدالله ما به جای رسیدیم که دیگه اسرائیل به اون صورت جرأت جنایت نسبت به ما را نداره، و اگر غلطی هم بکنه شدیداً مورد مؤاخذه و خلاصه جبران قرار میگیره. ولی در بعد مسائل صنعتی و کشاورزی ما نتونستیم از علم که لازمه پیشرفت کشورها هست در دنیا به صورت مطلوب استفاده بکنیم. و اونم این هست که حالا مسائل روستاییان و اشعار به جای خودش، ولی در مجموع ما کارهامون به صورت دولتی صورت میگیره. و اگر اون شعار مقام معظم رهبری که امسال هست مردمی شدن فعالیت ها در بخش اقتصادی پیش بیاد، ما به طور قطع میتونیم نسبت به کشورهای پیشرفته عقب نمونیم و حتی از خیلی از کشورها جلو بزنیم. هوش ما در دنیا نمونه است. علممون الان در دنیا رتبه 14 ولی از نظر مصرف علممون در صنایع و در کشاورزی رتبه 150 داریم. یعنی کفران نعمت کردیم از علممون. مردم ما هوشیارن. اشاعر واقعا نمونه اند در سطح دنیا. روستایان ما به همین صورت از قدیم منشأ خدمات خیلی خوبی بودن. قنات که یکی از ابتکارات دنیا هست، ابتکار ایرانی ها هست و تشکلهای مردمی تونستیم زمینه رو به وجود بیاره که ما از آبهای زیر زمینی به اون صورت استفاده بکنیم. بنابراین اگر در بخش کشاورزی من فکر کنم زمینه رو برای ورود علم در بخش بیشتر از حال و گذشته فراهم بکنیم، ما چیزی کم از کشورهای دیگه نداریم و میتونیم جایگاه خوبی را در بین کشورهای منطقه به خودمون اختصاص بدیم.
نکات کلان و کلی و البته خوبی رو گفتی، ولی خب میخوام جزئیات دقیقش رو میخوام واکاوی کنیم دیگه. حالا علم نیست یا ما بلد نیستیم از علم درست استفاده بکنیم. اگه نمیشه که ما بگیم که ما تولید علم میکنیم رتبه 14 داریم، بعد استفادهش میشه 150. خب نمیشه که ما خرج کنیم علم تولید کنیم، دانشجو محقق اون بره تحقیق بکنه، بعد یه کاری به اون نداشته باشیم بذاریم که قفسه دیگه. حالا تو قفسه هم نمیذاریم، یه فایل دیگه، پرینت کاغذی هم نداره دیگه، اصلا جلوی چشمون هم نیست در واقع. و بعد از اون طرف هم بگیم حالا کشاورزیمون هنوز 40 خورده سال گذشته هم علمی نیست. یه مقدار فکر می‌کنم بعد از زوایای دیگه هم بهش نگاه کنیم.
آقای هم فارغ التحصیل رو اشاره کردید، اکثرشون روانه خارج میشن برای اینکه شغلی در اینجا از نظر مردمی براشون ایجاد نکردیم و این یکی از گرفتاری هاست.
آقای دکتر رضوی شما
بله، حقیقت امر اینه که ما باید نگاهمون به روستا، روستایی و عشایر تغییر کنه از نگاهی که الان هست یا بوده. ما ببینید بزرگواران عزیز، روستایی رو آیا تولید کننده میدونیم یا خدمات دهنده میدونیم یا مصرف کننده؟ روستایی و عشایر تولید کنندگان هستند. خب ما برای این تولید کنندگان بزرگ و عظیم و مهم چه ارزشی قائل میشیم؟ آیا با تولید کنندگان صنایع صنعتی اینها رو یکی میدونیم؟ آیا امکانات و امتیازاتی که به تولید کنندگان در صنایع صنعتی ارائه میدیم به روستاییان و عشایر ارائه میدیم؟ متاسفانه این چنین نیست. تغییر نگاه اگر حاصل شد، همجوری که حضرت عالی جناب آقای پرویزیان اول صحبتتون فرمودید که سال جهش تولید و مشارکت مردم است، باید این مشارکت رو با روستایان و عشایر شریک کنیم. عشایر ما نزدیک 25% گوشت قرمز کشور رو تأمین میکنن، روستایان ما تقریبا 90% محصولات مهم رو به صورت فردی در گندم، در جو، در زعفران تولید میکنند. نزدیک 94% زعفران مورد نیاز دنیا در ایران تولید میشه، اما متاسفانه ارزش افزوده این زعفران کمتر از 10% نصیب زعفران کارهای ما میشن. بنابراین اگر نگاه رو به روستاییان و عشایر تغییر بدیم و فقط به ترفیع جایگاه اداری افرادی که مربوط به این قشر هستن نپردازیم و در عمل ما اینها رو به بحث آموزش تجاری روستاییان، به بحث در واقع جاده‌هایی که امروز برای روستاییان وجود داره ما با جاده‌های 20 سال پیش تفاوت بدیم، متاسفانه همون وضعیت وجود داره. ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم از روستاییان و عشایر عزیزمون در واقع تولید بیشتر از این داشته باشن. فرزندان عزیزی که در دانشگاه تدریس میشن، جناب آقای دکتر زاده خودشون استاد بزرگوار هم من هستن هم بسیاری از افراد میدونن که متاسفانه ما فرد تحصیل کرده یک کشاورزیمون دارای دکترای ژنتیک کشاورزی ازش سوال میکنی که آقای مثلا یک هکتار این محصول که من رفته بودم چند وقت پیش در استان فارس، میگفتم آقا یک هکتار این باغستان تاکستان چقدر انگور میده؟ این برادر عزیز ما اصلا اینو نمیتونست محاسبه بکنه. ما باید در دانشگاه کاربردی دانشجومون رو بهش توجه بدیم. این که میره بله وقتی مدرک تحصیلی میگیره کاری بلد نیست، چون دانشگاه ما ضعف داشته در آموزشش. دانشگاه ما باید و باید این رو آموزش بده که چگونه از یک هکتار زمین 10 تن گندم برداره. شما درست فرمودید، ما موردی 12 تن هم داشتیم برداشت گندم رو، اما موردی بوده. معدل برداشت گندم ما در هکتار همین 4-5 تنیه که آقای دکتر زالی فرمودن. اگر آموزش بدیم فصل آبیاریش کی باشه، فصل کشتش کی باشه، برداشتش چگونه باشد و امکانات به روستاییان و عشایر بدیم، یقیناً و یقیناً جهش تولید خواهیم داشت و اون وقت مهاجرت جوانان روستایی به شهرها نخواهد انجام شد، چرا که جوان روستایی دنبال درآمد بیشتره، دنبال شغل بهتره و کسب در واقع زندگی راحت تر. از این جهت اگر ما آموزش ها رو به روستاییان به صورت جدی دستگاه رو موظف بکنیم، جهاد کشاورزی، آموزش پرورش ما باید در روستاها فعال بشه، آموزش خوب بده. خدمت شما کردن شاید بنیاد مسکن آموزش خانه سازی رو تقویت بکنه، یقینا و حتما وضع ما در روستاها بسیار بهتر خواهد شد و اون موقع صادر کننده بسیار از محصولات خواهیم بود، نه خریدار بعضی از محصولات.
صادر کننده، من یاد این افتادم که تا مثلا یه اتفاقی میفته تو بازار داخلی بعد میگن آقا صادرات محصول کشاورزی ممنوع، آقا چرا تو بازار داخل مشکل داره؟ شما میگی صادر کننده، حالا تو حرف بزنیم اونورم میگن که آقا ببین فلان محصول کمه گرونه دارن همه صادر میکنن. اینا رو باید خیلی
برای همین سیاست ها باید ثابت باشه.
در مورد اشعار شما گفتید 25% گوشت قرمز رو تامین میکنن، من فکر میکنم اعتقادم برای اینه که اینا توانشون بیشتر از 25% هم هست. حتما. اگه تنظیم بازارشون رو دستوری هی اینا رو در واقع سر و سرشون نذارن بذارن کارشون رو درست انجام بدن، اتفاقا الان آقای دکتر میزبان معاون توسعه و امور زیربنایی سازمان امور اشعار رو خط تلفن برنامه است. آقای دکتر میزبان سلام، روزتون بخیر.
سلام عرض می کنم، وقت بخیر خدمت شما و کارشناسان و مدیران محترمی که در استودیوی شما تشریف دارن. من در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، ما بحثمون مشارکت روستاییان و عشایر، حالا شما زیر سازمان خودتون بگید در جهت در واقع تحقق شعار سال. البته دوستان همه من دارن اصرار میکنن که زمان شما کمه، محدود و اینا، خلاصه تو سفرم هستید و اینا، اینه که من زیاد سوالای سخت سخت نپرسم، شما خود حرفاتو بزن بگو.
مجددا سلام عرض میکنم، روز ملی روستا و عشایر رو خدمت روستاییان و عشایر عزیز تبریک عرض میکنم. من خیلی استفاده کردم از کارشناس محترم که صحبت میکردن، قطعا بنده در اون حدم نمیتونم تحلیل کنم، خیلی استفاده کردم، ولی با توجه به شعار سال این واقعیتی است که عشایر با 4.5% بیکاری، 4.5% جمعیت عشایر بیکارن، جز مولدترین قشر جامعه هستن. از طرف دیگر به طوری که شما اشاره فرمودید و کارشناس محترمان گفتن، 25% گوشت مواد پروتئین دامی، 35% صنایع دستی و از اون طرف گیاهان دارویی و غیره رو عشایر تولید میکنه. اگر خیلی خلاصه عرض کنم، نظام تولید و نظام بهره برداری عشایر با حدود 50-60-80 سال پیش تفاوت آنچنانی انجام نداریم، ندیدیم. چرا؟ به این دلیل که دستگاه‌هایی که زیرفت هستن فرمودن در آموزش، در ترویج، در توانمندسازی، تسهیلگری آشنایی اشعر با نظام‌های بهره‌وری جدید، نظام‌های تولید جدید. هیچ دستگاهی به صورت بایسته و مؤثر، این کار رو من خیلی به جرات عرض میکنم، انجام نمیدهند.
خوبه، سازمان خودتون چی کار میکنه؟
بله،
دستگاهی بخشی سازمان امور اشعر، بس
کارش چیه؟ سازمان امور اشعر یک سازمان خدمات رسان است، عمدتاً در امور زیربنایی. ما راه میسازیم، آب شرب سیار تأمین میکنیم، آب شرب پایدار تأمین میکنیم، پنل خورشیدی تأمین میکنیم، بعد سوخت اشعه رو تأمین میکنیم، ولی یک ریال برای ما در حوزه آموزش ترویج توانمندسازی اعتبار نمیدهن و میگن که در سرجم اعتبارات وزارت جاده کشاورزی. دوستانم با هزار خواهش و تمنا، آقای دکتر باید کسی اشعه رو بشناسه.
آقای شما میگید راه براشون اشعه در طول چند صد سال گذشته که در واقع کوچرو بودن، راه اشعری خودشون داشتن، یا تو مسیرشون میرفتن، علفچرهاشون رو طی میکردن، میرفتن به اشلاق دارو برمیگشن ایران.
اجازه بفرمایید، اشعر 67 هزار کیلومتر 67 هزار کیلومتر ما این راهای اشعری رو برداشت کردیم، حدوداً 30% این ایلراهای اصلی هستند، ما بقی 70% ایلراهای فرعی هستند، یعنی راهای مالرو هستند. علاوه بر اینها ما بالغ 40,000 کیلومتر برای اشعار راهسازی کرده ایم که بتا خیلی از ایلراها تخریب شده. شهرنشینی، گسترش صنعت، کشت و صنعت ها، نواحی تجاری، پادگان ها و غیره، بخش زیادی از ایلراها تخریب شده. ما اگر راهسازی نکنیم، هر سال دو بار ما تقریبا بهسازی و مرمت راه داریم. چرا؟ چون راه ها خاکی هستن، اونم خاکیه و راه روستایی
در اصل وزارت راه و شهرسازی اعتباراتی میگیره برای راه روستایی.
خیلی با جرأت،
یعنی من به عنوان اقتصاد دانشجو اقتصاد انتظار دارم سازمان امور اشعر به امور اشعر بپردازه، یه دستگاه دیگه متولی راهه.
آقای دکتر میزبان عزیز و بزرگوار، بله، بله. سلام عرض میکنم، من رضوی هستم خدمت شما.
آقای رضوی، تمام استاد من، بفرمایید. آقای
رضوی عزیز و بزرگوار،
شما بگید همون درست،
اختیار دارید. ولی بزرگوار و عزیز، ما که سالها خدمت شما بودیم، فکر میکنم اگر کمک کنید و جهت دهی بشه که بحث آموزش و فراوری محصولات بسیار خوب و زی قیمت عشایر رو در اولویت نسبت به جاده سازی قرار داده بشه، من فکر کنم یکی از خدمات ارزنده‌ای هست که انشاءالله از خودتون بر جای گذاشتید، چون شما رو فردی دلسوز و مهربان به عشایر میدونم. ببخشید
آقای دکتر رضوی، نکته ای عرض کنم. سازمان امور عشایر یک سازمان خدمات رسان با جهتگیری کامل حوزه امور زیربنایی هست. ما در 20 سال پیش آموزش داشتیم، ترویج داشتیم در حوزه دام، مرتع و غیره، مسئولیت داشتیم، عنایت دارید. این مسئولیت ها را از ما گرفتن. آیین‌نامه ساماندهی اشعه 1384 مصوب شده، ابلاغ کردن. بیش از 50 دستگاه موظف است وظایف خودش رو در حوزه جامعه اشعری انجام بدهد. و شما هم دو سال جلسه همسایگی گذاشتید، همیشه هم ما خواهش از دستگاه میکردید. من دارم عرض میکنم دستگاه های زیرف در حوزه اشعری در اغلب موارد وظایف خودشون رو در این جامعه درست انجام نمیدهند، به موقع انجام نمیدهند، مؤثر و مکفی انجام نمیدهند. این مطالبه ماست. و در حوزه های صنایع تبدیلی و غیره، آقای دکتر رضوی و دوستان، ما 4 تا تر محوری، یک بحث بهگزینی و بحث زنجیره تولید گوشت قرمز، گردشگری جامعه محور، توسعه صنایع دستی و کشت و جمع‌آوری و فرآوری گیاهان دارویی رو در جهت تنوع بخشی و جایگزینی درآمد 2 سال بعد ابلاغ کردیم، اجرا میکنیم، خودمون هستیم و خودمون.
خب سازمان بزرگ ملی هستی نیمی خودمون هستیم و خودمون، بالاخره ما یه سازمان دیگه باید داشته باشیم برای امور عشایر دیگه. آقای دکتر
ببینید، نخیر، برای ما سازمان امور عشایر هستیم، سیاست گذاری، برنامه ریزی و دستگاهی دولت اومده، آیین نامه ساماندهی رو با بیش از 50 دستگاه مصوب کرده و گفته که سازمان امور عشایر ایران نیاز سنجی میکنه، اعلام نیاز میکنه با دستگاه ها باید وظایفشون انجام بدن و گزارش بدن به سازمان برنامه و استانداری ها. من در حوزه نکته ای عرض کنم، سازمان برنامه بودجه در سال 1000 برای اعتبارات 1000